آقای دکتر قنبری عزیز سلام و خیلی خوش اومدید.
سلام، هم سلام بر شما، هم بر همکاران عزیزتون و هم بر بینندگان نورانی و قرآنی شما. از اینکه منم به حسینیتون راه دادی سپاسگزارم.
خدا حفظتون کنه. تو پیامک ها من میخوندم، چون پیامک ها رو تهیه کننده خوب برنامه به منم میدن، من اینا رو مرور میکنم. تو پیامک ها خوندم که نوشته بودن چرا آقای دکتر قنبری اینقدر دیر تشریف میارن و کاش زودتر باشه. من این پاسخ رو بدم، اتفاقا شاید ما تعمدن این کارو کردیم، چون بررسی شد که خیلی از عزیزان علاقمندن که فیض حضور در تکایا، حیات و مساجد رو دست ندن. وقتی برمیگردن منزل، لحظه استراحتشون هست، با طیب خاطر، با آرامش، در خلاصه سکوت و آرامشی که این لحظات حاکمه، صحبت‌های آقای پیغمبری طیف وسیع‌تری رو شامل بشه. از این جهات بگیم، یعنی برنامه‌های ساعت قبل هم شبکه قرآن مدام برنامه‌های عاشورایی و تاسوعایی و محرمی رو داره تقدیم میکنه. آقا ما سراپا گوش و شوقیم که موضوع عقلانیت و خردورزی رو در عرصه حماسه کربلا از لسان شما دریافت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همه اون چی که من میخواستم در این 10 شب کمتر بیشتر عرض بکنم، شما تو همین 1.5 دقیقه فرمودید.
زنده باش، درس برسدید
استادانه،
زنده
با مهارت و با فضیلت،
شاگرد
الحمدلله رب العالمین. گفتگوی ما در اطراف ماجرای شگفت حضرت سید الشهدا بود که در حقیقت تقابل حماسه و فاجعه و عقل و خردورزی در سایه دین به حقیقت تابناک انسانی و عملیاتی کردن برنامه های ابلیس و جریان های برانداز ضد توحید و شیطانی بود. ما برای این که یک موضوعی رو خوب درک بکنیم، بدانیم عظمت او رو دریافت بکنیم، لازمی که نگاه به دور از تعصب اما کاوشگرانه و جامع الاطراف به اون پدیده و اون چیزی که در اطراف او گذشته داشته باشیم و با فهم درستی تکلیف خودمون رو در مقابل اون بدانیم. خب ماجرای حضرت سید الشهدا یک ماجرای استثنائیه. شما به لحاظ کمی چه قبل از ماجرای محرم الحرام سال 61 چه بعد از او، تلاقی و درگیری ها و جنگ و قتال و کشتارهای بزرگی رو دیدید. شاید به لحاظ عدد ماجرای کربلا خیلی چشمگیر نیست. 72 تن، 81 نفر در یک نبرد نابرابر به شهادت رسیدن و به لحاظ نظامی هم هیچ کار با ارزشی از ناحیه جبهه بنی امیه انجام نشد. سرنوشتش رو هر کسی میدونست پیش بیدی بخونه که چه اتفاق رو میفته. اما تقریبا هیچ پدیده ای در حیات بشر، نه برای ما پیروان مکتب اهل بیت، برای هر جریان حاذق اندیشمندانه در همه ادیان، چه ادیان توحیدی چه مکاتب بشر ساخته، ماجرایی مانند ماجرای حضرت سید الشهدا رصد نشده که همه در مقابل اون متواضعن. و بعدم تنها یک واقعه نیست، چون وقتی بخدادی ضبط میشه، آثارش هم در روزگار خودش، حتی در نزدیکی های روزگار خودش یا در گذر تاریخ هم اندازه‌گیری میشه، قابل فهم و ادراکه. اما همه اینها دارای یک معیار اندازه‌گیری کمیه. ما حتی در اسلام هم داریم، شما مثلا وقتی در تاریخ پیغمبر اکرم و امیرالمومنین صلوات الله علیه و علیه ما دقت میکنید، یک روزی در زندگی امیرالمومنین هست به نام روز احزاب. پسر والا مقام ابو طالب سلام الله علیه یه شمشیر بالا برده و پایین آورده در روز احزاب. خیلی چکاچک شمشیر نبود، زود تعیین تکلیف شد علی رغم وسعت و پیچیدگی که داشت، اما قضیه روشن بود. او ضربتی که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بالا برد و پایین آورد، پیغمبر اکرم فرمود ضربت و علیین افضل من اعمال امتی الی یوم القیامه. و این تعارف نبود،
ضربت و علیین فی یوم خندق افضل من عبادت ثقلین.
من این روایت رو نقل کردم، ثقلین او ثقلین جن و الانس، به این علت که خب حضرت سید و شهدا یکی از امتهای پیغمبر اکرمه، امام اسعر و نافدا یک امت پیغمبر اکرمه، حضرت صدیقه طاهره یک از امت پیغمبر اکرمه. بعد پیغمبر هم زبانی زبان تعارف و مداهنه نیست، هیچ چیز رو غیر اندازه نمیگه، زبان وحیه. نمیفرماید که ضربه علی مثل تمام کربلاست، مثل همه عبادت های امام عصره، مثل همه مجاهدت های صدیقه طاهره است. افضل من اعمال امتی، اعمال هم یعنی افعال پذیرفته شده، هر فعلی عمل نیست. اما شما میبینید که ماجرای با عظمت روز احزاب به عنوان یک افتخار و به عنوان یک امری که غیرت انسانها را تحریج و تحریک میکنه مطرح هست، اما گستردگی و ژرفایی که در کربلا وجود داره انگار در اون نیست، یا برای ما قابل درک نیست با توجه به پیچیدگی شخصیت مهم امیرالمومنین و مظلومیت سهمناک او. و شاید هم حتی من همین اعتقاد دارم، معتقدم که خود امیرالمومنین و پیغمبر اکرم هم میخوان همه چیز با کربلا یه معنای ویژه پیدا بکنه. و برعکس همه این قضایا، نهضت سید الشهدا چند اثر داره. یکی این که پیوسته رویش داره، حیات ایجاد میکنه. تمام رخدادهای واقعه کربلا مانند آیات کریمه قرآن، شما هر چقدر میخونی خسته نمیشید. یعنی یک روزه ای رو در رابطه با یک شخصیت معمولی در کربلا، ببینید عرضم که معمولی نه نسبت به بقیه تاریخ، این اندازه‌گیری‌ها در ظرف شخصیت‌هایی که در کنار حسین بن علی صلوات الله علیه و علیه ما وجود دارن،
حتی جون غلام سیاه
هر چی که شما اسم بزنید، اصلا دیگه در کربلا صغیر و صغیر نه، همه کبیرن، همه اکبرن، اصلا آدم متوسط ندارید شما. ولی وقتی خبر او رو در گذر 50-60 ساله عمر میشنوی، پیوسته افاضه میکنه، همیشه فیض نو به نو داره، در هیچ رخداد دیگر اینطوری نیست. و بعد هم هنر و شاهکار و هنگامه حضرت سید الشهدا اینه که شما وقتی در محضر تاریخ او قرار میگیرید، شما نگه میداره. اینطور نیست که شما به عنوان یک حکایت یا یک تراژدی یا یک درام تلخ بخونی، یا یک تاریخ پیچیده یا یک تاریخ شیوا بگیری بخونی ازش عبور بکنی، نه، نگه میداره میگه در کجای این خیمه ایستادی. شما تا جای خودتو پیدا نکنی در میدان و محل کربلا پایگاه نداری. و بعدم ترازوی کربلای سید شهدا به قدری دقیق هست که شما یک تکلیف داری، دوتا نیست. یا باید وقتی رسیدی کربلا در خیمه حسین ابن علی باشی و اگر نبودی در هر فاصله ای حتی اگر یک میلیمتر از خیمه حسین ابن علی قرار داشتید یزیدی، نه یزیدی، یزیدی. ما وقتی بر میگردیم عقبه رو نگاه میکنیم میبینیم که اصلا خود حضرت سید شهدا صلوات الله علیه یک همچین تدبیر و مدیریتی رو نشون داد. اصلا درخواست حضرت سید شهدا اینه شما فقط سراغ من نیاید، برید بقیه رو هم بخونید. چرا؟ چون اگر کتاب و صحیفه وجودی و برنامه دیگران خونده نشه، صحیفه تابناک حسینیه اصلا قابلیت خوندن نداره. ظلمت در مقابل نوره. این نور زمانی دریافت میشه که انسان قابلیت داشته باشه بتوانه بر زوایای تاریک و مرده بتابانه تا از او هدایت دریافت بکنه. ولی در کنار خود حضرت سید شهدا خیلی بودن و یا اونایی که در نقطه مقابل حضرت سید شهدا بودن انسانهای بسیار ورزیده ای بودن. همین یزید که با دیشب اشاره کوتاهی بهش دادیم، وقتی که وارد قصر حکومتی شد و اظهار ریاست و زعامت فرمان روایی کرد، همه اهل تاریخ خطبه کوتاه او رو نقل کردن. من یک فرازهایی از اون رو عرض میکنم. شما میبینید که این مرد یک معجون شگفته، یعنی کسیه که قساوت و سنگدلی به معنای تمام رو آمیخته با لطافت‌های ادبی در خودش جمع کرده و به قدری دقیق پرده پوشانی کرده که تا سالها تاریخ رو اخفال کرده. و اگر تلعلوع حضرت حسین صلوات الله علیه و حضرت زین العابدین علیه صلوات و سلام و زینب کبری سلام الله علیها نبود، باور کنید هیچ وقت سیمای اصلی یزید از پشت پرده زخیم وهمی که درست کرده بیرون نمی اومد.
شب اول دکتر شما یه بیانی رو داشتید، یه نکته بسیار مهمی رو کالبد شکافی کردید که ما فقط روزش رو خوندیم و شنیدیم و گریستیم که اصلا اینا که اومدن اون لباس کهنه رو از بدن مطهر سید الشهدا جدا کردن، لباس که قیمتی نداشت بس. اونا که نمیخواست، اینا میخواستن اینا رو تو گور خودشون بذارن که به قرب الله نائل بشن. یعنی اینجوری یزید با اون کیاستی که حالا داشته، شیطنت هایی که داشته، در همون لطافتی که از زتاری اشاره کردید، از هان مردم رو منحرف کرده بود که اگر او رو بکشی جایگاه شما بهشته.
شما ببین، من یک مطلب در تایید فرمای شما عرض بکنم. الان فضای تبلیغاتی دنیای استکبار بر علیه نظام اسلامی و کشور ما چقدره؟ چند هزار ایستگاه ماهواره هست در فضای مجازی. چه خبره که همه عقلا رو حیرت زده کرده؟ شبهه چقدر افکنده میشه؟ من وقتی تتبع میکنم، نگاه میکنم، میبینم هر آنچه که در دنیای امروز بر علیه انقلاب اسلامی داره انجام میشه به لحاظ فنی بودن و به لحاظ مهارت در تولید شبهه به یک صد هزارم آنچه که یزید بن معاویه انجام داده نمیرسه.
عجب،
اینا خردمند نیستن. ببینید، اینها با افکار جوانها بازی میکنن. دقت بکنید، رضا، شما همه شبهایی که اینا دارن با هم دیگه جمع بکنید به نیم کیلو نمیارزه، اما اثر عاطفی میگذاره. اما در اونجا اینطور نیست، همه چیز با یک حسابگری، من اسمش خرد ورزی نمیگذارم چون خرد پایه رحمانی داره،
مکر.
دقت میکنید، حالا شاید اگر مکرم اسمش بگذاری به مکر اهانت شده باشه،
معنی خوبم در مکر مترتب است.
بله، اینجا بگذارید همین دربسته و به عنوان یک سر بهش نگاه کنیم، از عبور کنیم و بگذاریم. هیچ دلیل هم نداره ما معنا براش بسازیم و معادل براش پیدا بکنیم. خود یزید که مفهومه، رفتار یزیدی خودش یک فرهنگه و این فرهنگ اگر شناخته بشه اون موقع فرهنگ حسینی خوب درک میشه. اومد ایشون استقرار پیدا کرد، بعد با یک خوشمندی خاصی حتی نوع رفتن در جایگاهشو بیان کردن که انگار پیچیده ترین و با مهارت ترین اساتید فن دیپلماسی بو آموختن که کبا اینکه آموختن. ببینید یزید از یک طرف پسر معاویه است، معاویه داهیه عربه، یک شخصیت شگفت انگیزه. اینایی که میان امراض شاگرد معاویه است، همه درستی رو معاویه شاگرد امراض، این همه درستی رو نمیگن. من معتقدم و اثبات میکنم امراض یکی از طفیلی های مکتب معاویه است. معاویه خیلی موجود شگفت انگیزیه. خب پدر اون، مادر یک مسیحیه و بعد در همان زمانی که این در بطن مادر بود و بعد به دنیا اومد، تحت تربیت مربیان ورزیده یهودی این بالندگی و رشد پیدا کرده. ببینید اینها یزید را آماده کردن برای چی؟ برای آن که تمام جبهه برانداز ضد توحید نتوانستند انجام بدن با همه پیچیدگی هایی که داشتن، این یک جا به انجام برسونه و رسوند. ببینید کاری که یزید انجام داد کار بسیار دقیقیه، بسیار ظریفیه. اگر ببینید ما به یزید و به استراتژی های یزید به عنوان یک برنامه شکست خورده نگاه میکنیم، علتش فخامت رفتاری سید شهدا و اهل بیت اوست، نه ناکارآمد بودن برنامه او. این همون چیزی که نیاز جامعه ماست، این همون ضرورت حیات طیبه‌ایه که ما اگر اون رو درک نکنیم همیشه ممکنه یک یزیدی با برنامه‌های دقیقش بیاد و کار ما رو به ناکارآمدی برسونه. شما اگر الان خط مقاومت اسلامی رو به عنوان یک برق درخشان و یک نقطه قوت غلبه کننده در روزگار معاصر پیدا میکنید، به خاطر در سایه سید شهدا حرکت میکنید، بلکه برنامه‌های او رو داره. خب این اومد حرکت کرد، اومد با مردم حرف زد. من درخواست میکنم با حوصله، با یک دقت فراوانی این عبارات رو با هم دیگه مرور بکنیم. یه ای مردم، معاویه بنده ای از بندگان خدا بود که خدا او رو نعمت داد و بعد جان او رو گرفت. او به مراتب از آیندگان بهتر و از پیشینیان پایین تر بود. ببینید
عجب عباراتی،
برای کلمه کلمش فکر شده. یعنی اینطوری نیست که حالا ما که رئیس شدیم میکروفون بذارید از صغیر و کبیر عالم بگی، تئوری پردازی کنی، نظریه پردازی کنی، دنبال چی کنی. این قصه است، دقت میکنید؟ اینا اصلا ماندگاری هم نداره، مثل یک نسیم، یک لغزشیه، انجام میشه، یک آخی گفته میشه تمام میشه. ولی یزید اینطور نیست. مثل یک سیاستمدار ورزیده که یک گروه مجربی در اطراف او هستن، کلمه به کلمه رو به ترتیب دقیق پشت سر هم گذاشتن تا عبارتی درست کنن که وقتی به افکار عمومی جامعه منتقل میشه، جامعه دچار حیرت بشه، در تشخیص به انحراف بیفته. بعد ادامه میده، من قصد ندارم پدرم را از صفات زشت تزکیه کنم. ببینید این دیگه اهل شام را هدف قرار نداده، این دقیقا مردمان متدین عراق، مردمان متدین مدینه، مردمان متدین مکه را هدف قرار داده. چه جوانی لایق و شایسته ایه، میدونه پدرش اندیشه زشت داشته، صفات ناپسند داشته. ببینید این مصادره کردن افکار عمومیه. بعد اشاره میده، میگه خدا به احوال او داناتره. این یعنی خط قرمز، به شما رد نداره. ببین خودش رو بین خدا و مردم قرار میده و بعد ادامه میده، اگر او رو بیامرزه با رحمتش با او رفتار کرده و اگر او رو به کیفر رسوند به علت گناهان خود اوست. شما این جمله رو اگر من نمیگفتم یزید گفته، میشنیدید قضاوت شما در این جمله چی بود؟ چه تعریفی در مورد گوینده این عبارت ها داشتی؟ بعد اظهار میکنه من اکنون پس از پدرم زمام امور مسلمین رو در دست گرفتم. این اعمال اقتدار میکنه و اراده خداوند به هر چه تعلق بگیره اون میشه. یعنی چی؟ یعنی این دنبال اینی که اون بحران مشروعیتی که بعد در گذشته پیغمبر عالی قدر اسلام برای همه حاکمیت های غیر علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه وجود داشت، این داره برایش قالب سازی میکنه، داره وجاهت شرعی و اعتبار شرعی برایش درست میکنه. ببینید با ظرافت و لطافت میگه من حکومت مثل پدرم رو نمیخوام، حکومت من باید پایه و بنیاد شرعی داشته باشه. این علامت بیخردی ابلیسی او نیست.
با همین عبارت هاست که انتحال کرد واژه امیر المؤمنین و امیر المؤمنین یزید ابن معاویه.
بعد اینجا میاد یک فهم جامع شناسانه دقیق نسبت به مخاطبین مستقیم خودش داره که میدونه این خبر اولا اثر وضعی در قلمرو شامات میگذاره، اونها تحریج میکنه، تحریک میکنه. در این حال این رفتاری که الان با عبارتهای خودش نشون میده خواسته بسیاری از اصحاب پیغمبره. اصلا تربیت جامعه بر اون شکل گرفته. اون عبارت چیه؟ میگه بدانید اگر پدرم شما را به جنگ در دریاها گسیل داشت، بدانید من چنین کاری نخواهم کرد، و اگر اون شما را در زمستان به سرزمین روم برای جنگ با دشمن فرستاد. ببینید اینها همه دلالت قرآنی داره، غلبه بر روم رو قرآن وعده کرده. در مورد ایران هیچ همچین عبارت های ما نداریم. تمام عبارت هایی که از پیغمبر عالی قدر اسلام نسبت به ایران در اوج فخامته، اما غلبه بر روم وعده قرآنه. چیا رو داریم میگه؟ میگه من کاری رو که قرآن وعده کرده پیگیری نمی کنم. یه معنیش اینه دیگه، چون وعده او داده. بعد اعلام میکنه اگر پدرم هر سال سه مرتبه به شما اکرام میکرد و شما را از مال دنیا بهره مند میساخت، من تمام اون اکرام های او رو یک جا انجام میدم. ببینید یعنی چی؟ یعنی رفتن برای ایجاد میل و نشاط دنیا طلبانه در چه کسانی؟ در مردمی که فرهنگ عمومیشون به طرف اشرافیت گرایی و تجمل گرایی حرکت کرده. این داره پله رو بالا میبره، چون مردم عادت کردن. بعضی از اصحاب پیغمبر وقتی مردن ارثیه اونها باعث مصیبت جامعه اسلامی بود، که ابن عسیر در کامل مینویسه بعضی اینها مردن طلاهاشون رو با تبر خورد میکردن به عنوان میراث تقسیم میکردن. خب ببینید اینجا اینی که میاد جمعیت مخاطب مستقیم خودش رو دقیقا مدیریت میکنه، و یزید هم با دقت و منطبق با هدایت برنامه ریزان پشت صحنه داره مردم رو به طرف خودش جذب میکنه برای یک برنامه ریزی. در گفتار یزید هم کاملا گرم و تأثیرگذار و اثر بخش بود. برای چی؟ برای اینکه آخرین پایگاه توحیدی رو که در روی کره زمین وجود داره بر بکنه. این ساده اندیشی اگر کسی فکر بکنه یزید به عنوان حاکم بر مسلمان ها دنبال حصر یک رقیب بود، نه، یزید اساسا اگر ضدیت با اهل بیت رو به ظهور میرسود مثل پدرش. برای این بود که با حاکمیت خط خدا بر زمین و رونق انسانیت انسان و آدمیت انسان بر شؤونات آدم مخالف بود. چرا؟ چون او آدم نمیخواست که حریت داشته باشه، او آدمی میخواست که دنبال همه مطامع دنیایش حریصانه بره اما حریت نداشته باشه. اکثر این قضیه در حسین ابن علی صلوات الله علیه، لذا او باید رشوه بده. این رشوه نمیده، این هدایت میکنه خردورزانه او تبهکاری ایجاد میکنه منطبق با برنامه های ابلیس. لذا شما میبینید نامه نوشت برای ولات از جمله ولید ابن عتبه که دیشب من عرض کردم خدمت شما، در نامه یزید هیچ جایی برای مماشات نیست. ببینید منطق یزید ابن معاویه منطق سازش نیست ابدا. تصریح میکنه اینا رو صداشون کن، بالبیعت عقدن شدیدن لیست فیه رخصه، هیچ راهی بهشون ندی. معنای این کار اینه که اگر حضرت سید الشهدا، تو بعضی هم میگن او شرایط فراهم نبود، نه اینکه الان میگن، همون زمان در کنار خود سید الشهدا هم یه عده میگفتن که من حالا به اونام اشاره میکنم، گفتن خب آقا وقتی جنگ نابرابر چی جنگ بکنیم؟ قرآن که میگه لا تلقو به ایدی کم
الاته
جنگی نیست که، خب شما میدونی کشته میشه، میدونی به هلاکت میرسی، انسان به حکم قرآن حق نداره خودش در مرز هلاکت قرار بده، درسته؟ اونایی که این حرف رو میزدن معلوم بود از هلاکت مفهوم نمیشناسن، از حیات درک ندارن. هلاکت رو چی دیدن اینا؟ گفتن اگه ما در ویلاهامون، در استخرهامون، در ماشینهامون، در خانه های لوکسمون زندگی نکنیم، مرگ ما هم میدونی هلاکت همینه. حریم انسانی این رو هلاکت نمیدونه. اگر قرار هویت و حیثیت انسانی شکل بگیره، بقای انسانیت بر روی کره خاکی دوام پیدا بکنه، درست شد، اون کسی که پا به رکاب این میدان مجاهده میگذاره خودش میشه حیات، خودش اکسیر نجاته. لذا شما نگاه میکنید همه اونایی که بر علیه حسین ابن علی بودن مردن، هلاکت پیدا کردن، اسم و نشانی ازشون نیست، ولی همه اونایی که با حسین ابن علی بودن ابدیت پیدا کردن، زندن، نو به نو افاضه میکنن. اینجا وقتی خبر اومد ولید ابن عتبه بسیار حیرت زده شد. ببین اینا وجود مقدسه حسین ابن علی میشناختن، باورش نمیشد، چیکار باید بکنن؟ مگر میشه با حسین ابن علی طرف شد؟ تردید بر جان او حاکم شد. برای این که به تصمیم درست برسه کسی رو فرستاد دنبال مروان ابن حکم. مروان ابن حکم سلف او بود، قبل از او حاکم مدینه بود و این دو خیلی با هم دیگه ضدیت داشتن. شما اگر یه وقتی یه کسی اومد یه جایی نشست گفت قبلی همش خراب کرده، همه نابود کرده، مذمت او کرد، سعایت او کرد، این مال اهل بیت نی، این مال مروان حکمه، اینا سیاست هایی که به دین ربط نداره، این تربیت های غلطه. اما وقتی خبر رسید به مروان، علارغم همه اختلافی که با ولید داشت، حتی در کوچه از محلی که او عبور میکرد عبور نمیکرد، ولی وقتی خبر بهش داد که بیا قصر حکومتی میخوام باهات مشاوره بکنم، اینجا نفع مشترک پیدا کردن. دقت بفرمایید، دو نفری و دو فکری و دو جریانی و دو گروهی که در تعارض جدی با هم دیگه بودن، وقتی هدف مشترک پیدا کردن ائتلاف کردن، با تمام میل اومد رفت در خدمت ولید قرار گرفت. اصلا خاصیت جبهه باطل ائتلاف سازیه. اونجا شد یک به علاوه یک، اینجا میشه دو به علاوه سه، اینجا میشه پنج به علاوه یک. هرچی چند به علاوه چند بود، بدانید یک حقی مناس از بین بره، چون جریان توحیدی و الهی ائتلاف نمیکنه، اتحاد میکنه. امت امت واحد است، خدا خدای واحده، اساس و ریشه انسان واحده، اصلا دوگانگی وجود نداره. دوگانگی یه خط فرعیه که میاد اساس حیثیت انسان رو رد میزنه. لذا اینجا میبینید ائتلاف یک به علاوه یک شکل گرفت. وقتی نشستن با هم دیگه مشورت کردن چیکار بکنیم، موضوع خیلی خطرناکه. بل تاریخ هم شهادت میده ولید وقتی با مروان هم نشین شد، هم صمیمانه ترین و خالصانه ترین و بهترین همکاری رو از او دید و هم سعی کرد به او وفادار بمونه. یعنی دو فضای عجیب و شگفت به وجود اومد.
بله.
گفت حسین ابن علی دعوت کن. امام علیه السلام بهش خبر دادن در مسیر راه که می اومد، فرمود گمانم طاغوت بنی امیه از دنیا رفته و این برای همین رز است. لذا امام وقتی شرایط رو غیر عادی دید، دستور فرمود تعدادی از جوانان بنی هاشم با ایشون بیان. وارد قصر حکومتی شد بدون استراب، در نهایت وقار موضوع بیعت رو ولید با اون مطرح کرد. وجود مبارک سید الشهدا فرمود که ولید شخصیتی مثل من پنهانی بیعت نمی کنه و شما هم بیعت پنهانی من رو نمی پذیرید. خردمندی تشخیص برنامه دشمن، دشمن شناسی، بینش عمیق. لذا چون شما هم به این بیعت پنهانی راضی نمی شید، بگذارید فردا من در اجتماع مردم نظر خودم رو به شما ابلاغ میکنم.
یه پولیتیک سیاسی.
بله، این یک خردمندی سیاسی و امام همه کار میکرد، واقعا نمیخواست اغفالشون بکنه. ولید قبول کرد، اما مروان گفت ولید اگر حسین ابن علی از این جلسه بره بیرون، شما دیگه هرگز او را نخواهی یافت مگر بعد از کشته شدن افراد فراوان. همین کارو بکن. وقتی که این عبارت رو گفت، وجود مبارک سید الشهدا این نگاه تندی به مروان کرد، گفت پسر زن زرقا، تصمیم به قتل من گرفتی یا امیرتو در معرض قتل قرار میدی؟ خود قدر فرمایید این عبارت، اصلا ما حق نداریم از این کنار این عبارت ها بگذاریم. امام تهدید نمی کنه. وقتی فرمود پسر زن زرقا، که این لقبی بود که به مادر اون می دادن، حالا به علتش من می گذارم، من رو تصمیم به قتل من گرفتید یا امیرت در معرض قتل قرار می دی، این تهدید نبود. این حرف درست بود، حرف درست بود. واقعا اگر سید الشهدا اراده می‌فرمود، میتونست دستگاه بنی امیه از مدینه رو جمع‌آوری بکنه. کما اینکه شما بعداً می‌دونید عبدالله ابن زبیر همین کار رو کرد در مکه و سالها حکومت خود مختار درست کرد، اصلا حکومت مستقل برای خودش انجام داد. اما حرف اینه که چرا سید الشهدا این کار رو نکرد؟ آیا بهتر نبود حضرت ابی عبدالله یه دولت خودمختاری تأسیس میکرد، مردم مدینه باش همراهی میکردن، یه شهر آباد، یه قلمروی آباد و نورانی درست میکرد، میشد مدل برای بقیه قلمروی اسلامی، میگفتن ببین در مدینه چه خبره. اونا میومدن آروم آروم به امام میپیوستن، بعد در گذر زمان بعضی کارها به سامان میرسید. این حرفا رو میزنن معمولا در قالب شبهه. اینایی که این حرف رو میزنن معلومه اصلا با مبانی سید الشهدا بیگانه. امام میتونست این کارو بکنه، اما در بهترین حالت اگر همه برنامه انجام میشد، سید الشهدا میشد مهاتیر محمد مدینه. یه اقتصاد آباد درست کرده بود، شخصیت محترم قابل احترام. بعد 40-50 سال بعدم که از دنیا میرفت، رحمت الله علیه، یه مجلس سوم و هفتم و ختمی و چهلمی و خدا بیامرزه، هر وقت هم مثل میاد میکنن، میاد دانشمندی از اهل بیت پیغمبر بود، این خدمات اجتماعی هم داد. دیگه اون حسین ابن علی که نقطه کانونی خلقت باشه نبود.
نه
دقیق میفرمید، اون دنبال این نبود. ریاست و حکومت در منطقه حسین ابن علی غیر از اون چی بود که در بنی امیه میگذشت، چه اتفاقی افتاد بذاریم برای فردا.
درود بر شما آقای دکتر قنبری، خیلی ممنون، مثل همیشه پر حرارت، پر دانش و بهرمند و مستفید شدیم. الهی که بتونیم این حقایق رو به خوبی فهم بکنیم که این معرفت ما فزونی پیدا بکنه، در سایه سار این معرفت بصیرت ایجاد بشه، چون حسین همچنان زنده است، کربلا هم صحنه‌اش همچنان وجود داره، ما هستیم و جبهه های حق و باطل. خوب متوجه بشیم مسیر رو درست طی خواهیم کرد. عمری است که از حضور او جا ماندیم، در غربت سرد خیش تنها ماندیم، او منتظر است تا که ما برگردیم، ما این که در غیبت کبرا ماندیم. همراه با آقای دکتر قنبری و همکاران عزیز و بزرگوارم از محضرتون مرخص میشیم به امید سلامی دگرباره در فردا شب. 3711 رو هم فراموش نکنید، از نقطه نظرات خودتون ما رو با خبر کنید. خدا یار و نگهدارتون.